من عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز در هر کجای این کره خاکی که صدای من رو میشنوید. همونطور که خانم عرفانی هم گفتن گفتگویی خواهیم داشت با آقای معیدی و ادامه برنامه هفته گذشته و قبل از اون که بخوایم به اون موضوع بپردازیم میخوام سوالات دیگر در رابطه با دستگیری اخیر داشت از آقای معیدی داشته باشیم. آقای معیدی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر که بار دیگر در برنامه ما حضور یا برنامه خودتون بگم بهتر حضور پیدا کردید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب امیری، خدمت خانم عرفانی هم سلام دارم و شنوندگان عزیزتون و من هم ممنون هستم که اجازه دادی تا باز هم حضور داشته باشم در جمع شما و این بحثی رو که باز کردیم رو ادامه بدیم. در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. آقای معیدی میخوام که در ابتدا در رابطه با دستگیری آقای نوریزاد و آقای مهدوی فر اگه اطلاعاتی در دست هست برای ما بگین و بگین که وضعیت این عزیزان در چگونه هستش.
بله، والا در ارتباط با بازداشت‌های اخیر که بسیار هم گسترده هست و حاکمیت انقدر حلقش تموم شده که حتی به عضو شورای شهر تهران هم رحم نمی‌کنه، خب متأسفانه در روزهای اخیر شنیدیم که آقای محمد نوریزاد و آقای مهدوی فر و بسیارانی که شاید اسمی در میان مردم در نکردند رو داریم که این خبر خوشی نیست در شرایط امروز کشورمون. ببینید آقای محمد جواد حق‌شناس که بالاخره فردی است که درست اصلاح طلبه اما در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه و وقتی که میاد یک ربنا رو با صدای زن میذاره بازداشتش میکنن، 4-5 ساعت بازداشت میشه و بعد با قید وثیقه آزاد میشه. در ارتباط با آقای نوریزاد، خب سالها بود بسیاری از اون کسانی که همیشه میخوان یک شبهه ایجاد بکنن که چرا نمیگیرن ایشون رو میگیرن و اینها هم به آرزوی قلبیشون میرسن و متاسفانه هیچ خبری از آقای نوریزاد حداقل من ندارم و هر چند پیگیری کردم دوستانی هم که در ارتباط بودیم خبر خاصی نداشتن. اما حاکمیتی که نمیتونه یک نامه‌ای که 14 نفر از دقیقا تو کف خیابون، یعنی اینها کسانی نیستن که عمدتاً اسامی رو که میبینید اسامی خاصی نیستن که بگیم فردا دنبال جایگزینی رهبر شدن هستن، نمیتونه یک درخواست 14 نفره رو بر بتابه بعد امروز میگه چرا وضعیت من اینجوری هست. امیدوارم که هر چه زودتر این عزیزان با آغوش جامعه برگردن و نباید این کارو کرد. آقای امیری من بارها گفتم جای صدا زندان نیست، در بند نیست، زیرا که هر وقت صدایی در بند شد اون صدا بلندتر شد.
بله، البته خب مخصوصا این دستگیری این عزیزان در رابطه با همین نامه اخیر بود که به خاطر برکناری آقای خامنه ای نوشته بودن یا درخواست کرده بودن هستش. بله. یا فعالیت های گذشتهشون
والا تا اونجایی که ما میدونیم در ارتباط با همین قصه هست و شما روند بازداشت ها رو هم که دارید میبینید میبینید رو اون خط اسامی داره بازداشت ها صورت میگیره و البته هیچ اطلاع رسانی درستی هم نمیشه ولی تصور و تلقی همه روی این نقطه هست.
بله، خب امیدواریم که این عزیزان هم هر چه زودتر آزاد بشن و باز هم بتونیم از اطلاع رسانی عزیزان استفاده کنیم. آقای معیدی بحثی رو در هفته گذشته با هم دیگه باز کردیم در رابطه با فرهنگ سازی که بحث‌های خوبی بود به نظر من و ما فیدبک‌هایی هم داشتیم. می‌خواستم ببینم، یعنی سوالاتی که شد از خود بنده در رابطه با اینکه خب آقای معیدی این صحبت‌ها رو می‌کنن چه سازوکاری میتونن ارائه بدن به عنوان حالا شخصی که حالا این موضوع رو مطرح کردن، حالا شاید تحصیلاتشون در این زمینه باشه یا حتی به هر حال در رابطه با جامعه شناسی چیزایی اطلاعاتی دارن، کتاب نوشتن، چه سازوکاری رو یا چه راهکاری رو پیشنهاد میکنن که بتونن به هر حال اون فرهنگی که توی جامعه باید در واقع وجود داشته باشه رو مردم پیدا کنن. در واقع با این حاکمیتی که ما در رأس قدرت داریم ما نمیتونیم از این حاکمیت انتظار داشته باشیم که فرهنگ سازی رو اینها شروع کنن، در صورتی که همونجوری که خود من معتقد هستم باید همه چی از بالا شروع بشه تا برسه به پایین. من مایک رو در اختیار شما میذارم، میشنویم صحبت های شما رو.
سپاسگزارم. بله، من هم فیدبک های خیلی خوبی داشتم نسبت به این موضوع و عرض کردم خیلی ها هم در این موضوع وارد نمیشن به خاطر اینکه انتقاد سریع از خودمون هست و بسیاری از مردم خب فردا رأی میخوان و اینها نمیتونن برن بگن به مخاطب خودشون که مردم هست که آقا این مسیر شما اشتباه هست. عرضم به حضورتون که این رو اول بگم که نه، من رشته تخصصیم جامعه شناسی نیست، اما آش انقدر در کف خیابون در جامعه ایرانی شور شده که من هم به فهم خودم این رو دارم حسش میکنم. ببینید یک مصداق براتون بگم، تمام کسانی که امروز در نوک هرم یک تفکر هستند، مثلا آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای، آقای رضای پهلوی و قشر علی‌حاضر، اینو بستش بدید به یه همچین جامعه‌ای، اینها وقتی صحبت میکنند از مردم یاد میکنند که تو گویی اینها نماینده 80 میلیون جمعیت هستند. هیچ کدومشون نمیگن بخشی از مردم که من هم مثل اونها فکر میکنم. یعنی ببینید دقیقاً من در جلسه قبل خدمتتون یک موضوع رو عرض کردم، گفتم در آرزوی این هستم که عزیزی یک تشکلی رو راه اندازی بکنه و بگه آمدم در کنار دیگر تشکلها. این هم همون شکل است، همه میگن مردم، هیچ کسی حاضر نیست بگه بخشی از مردم. در ارتباط با راهکار، اون چیزی که به ذهن من میرسه این هستش که ما باید فقط اطلاع رسانی بکنیم. من برخلاف شما همیشه تصورم بر اینه که فرهنگ از پایین به بالا هست، از بالا جبر و بخشنامه و دستور، از پایین هستش که شما با اختیار میتونید تصمیم بگیرید از فردا کمربند ببندید. ببینید آقای امیری، البته ضمن احترام و تایید فرمایش شما، من نظر خودم رو عرض میکنم که از پایین ببرم. ببینید اگر فردا مثلا بگن آقا هر کسی کمربند ایمنی نبنده این تومان جریمه میشه، شما میبینید ملت بالاخره راهش رو پیدا میکنن برای اینکه این کمربند رو نبندن. اما وقتی مردم خودشون تصمیم بگیرن از درون خودشون که این فعل اتفاق بیفته بدون هیچ جبری، این اتفاق هم میفته و دیدیم، این مصداق رو دیدیم. عرض کردم ما در دهه 60 حتی کمپانی های خودروسازیمون دیگه اصلا این کمربند ایمنی رو نمیذاشتن، ماشینا آینه بغل نداشت، ولی از روزی که تصمیم گرفتن مردم کمربند ببندند اونها هم یواش یواش اومدن به این سمت که این وسیله رو روی اتومبیل های خودشون بذاره، البته اتومبیل های داخلی رو عرض میکنم خدمتتون. لذا اون چیزی که من به ذهنم میرسه این هستش که ما اولا سواد حقوقی خودمون رو بالا ببریم، نسبت به اون چیزی که حق و حقوق خودمون هست آگاه بشیم، و در ضمن فقط و فقط با اطلاع رسانی میشه این قصه رو درست کرد. من اعتقاد ندارم با جبر بشه فرهنگ سازی کرد.
البته من منظورم این نیستش که جبر باشه آقای معیدی، من اگه میگم از بالا باید همه چی اتفاق بیفته، منظور من این هستش. حالا میخوام یه مثال واضح براتون بزنم که تو مسابقه قبلی هم آقای افتخاری هم بهش اشاره کرد در رابطه با اینکه مثلا تو مسائل اقتصادی، حالا چرا این مثالو میذارم؟ چون میبینیم که الان جامعه به یه سمتی رفته که همه فقط به فکر این هستن که بتونن یه درآمدی کسب بکنن و راهش هم براشون مهم نیست. یعنی به راحتی میگن آقا من در کارمند یک شرکتی، یک یا یه جای دولتی باشم، به هر طریقی شده بتونم بار خودم رو ببندم. این تفکر بین در واقع جامعه یعنی واقعا وجوده و شما خودتونم اینو به نظر من تایید میتونید بکنید. من میگم وقتی که از بالا سیستم یه سیستمی باشه که همه به هر حال اون فرهنگی که باید رو اجرا کنن، ناخودآگاه این اتفاق در بین عموم جامعه یا بین عوام هم میفته. یعنی نیازی به این نداریم که جبر باشه یا مثلا قانونی براش نوشته بشه. مسائل اخلاقی همیشه مثل یه خانواده است دیگه، پدر خانواده وقتی مسائل اخلاقی رو رعایت کنه قاعدتا فرزندان اون هم این مسئله رو رعایت میکنن. من از این دیدگاه منظورم بودش.
بله آقای امیری، اون در اصل میشه الگو قرار دادن، به اعتقاد من اون تعریفش میشه الگو. ولی بذارید یه مثالی براتون بزنم در ارتباط با اینکه خب ما در جلسه قبل به این جمع‌بندی رسیدیم که ما مردم مطالبه محور نیستیم، پرسشگر نیستیم، اصولا احساسی عمل میکنیم و یک اصول اخلاقی تعریف شده نداریم. ببینید شما یک بانک رو تصور بفرمایید، این بانک یک رئیس شعبه داره، یک سری کارمند پشت باجه اصطلاحاً داره، افرادی که در این بانک حساب بانکی دارن و مبلغی مشخص و معین که میگن اینو به عنوان تسهیلات و وام به کسانی که اینجا حساب باز کردن اختصاص میدن. اگر کارمند پشت باجه پرسش نکنه که چرا و چرا و چرا و چرا، من رئیس شعبه اون تسهیلات رو به دوستان خودم میدم و کارمند پشت باجه میگه اگر بپرسم خدای نکرده بیرونم میکنن، زندانم میکنن، اعدامم میکنن. این عین جامعه هستش ها. ولی اگر کارمند پشت باجه بر اساس همون بخشنامه که بالادستی بهش کرده پیگیر باشه و مطالبه گر، اون اتفاق نمیفته، فساد پیش نمیاد. امروز مشکل جامعه ما از اون جایی داره شکل میگیره که عرض کردم دفعه قبلم، استانداردهای ما تغییر کرده. یعنی ما راضی شدیم به خوردن، راضی شدیم به فساد، فقط میگیم در حدی فساد بکنید که فرزند من هم بتونه فساد بکنه. اگر در یک خانواده فرزندی مثلا اهل خوردن نباشه، پدر و مادر اون خانواده به فرزندشون میگن این بچه من اصطلاحا پپ هست، مثلا میخوام عرض کنم خدمت. و این خیلی خطرناکه، این خیلی خطرناکه، یعنی داره ما رو به یک انحطاط اخلاقی میکشونه. شما ببینید میزان جرم و جنایت در کشوری که مرامنامه و اساسنامهش مدعیه که اومدم بشر رو آزاد بکنم یعنی اسلام، چقدر هست؟ در یک کشوری مثل همون سوئیس شما چقدر هست؟
اصلا
شما چقدر
از موضوع اسلامیش هم که بگذاریم، در واقع الان تو جامعه ما خب هر جا صحبت میشه صحبت از تمدن و فرهنگ 2500 ساله و این مسائل وجود داره دیگه. ما مدعی هستیم که به هر حال کوروش بزرگ در واقع اون مرامنامه حقوق بشر رو نوشته. خب این ادعایی که خب مردم ایران دارن، اصلا فارغ از اینکه حالا اسلام چه دیدگاهی داره و اینا چه دیدگاهی دارن، ولی صحبت سر شما مثال خوبی زدین در رابطه با بانک که گفتین که هم کارمندی که پشت باجه هستش باید مطالبه گر باشه. چرا به این فکر نمی کنید که خب هم کارمند واقعا این ترس درش وجود داره که حالا اگر واقعا به مسائل اخلاقی هم پایبند باشه که اخراجش نکنن؟ اتفاقا تو فیلم های خودشون من بعضی موقع سریال های اینا رو میبینم، تو سریال های خودشون دارن این فرهنگ رو انگار جا میندازن که اگر همکاری نکنید براتون اتفاق بدی میفته. یعنی کمترین کارش اینه که از کارتون اخراج میشید و وقتی از کارتون اخراج بشین قاعدتا خب نمیتونید مسائل زندگی خودتون رو در واقع رفع و رجوع کن. پس این برمیگرده باز هم من پای حرف خودم هستم که برمیگرده از بالا شروع میشه همه این مسائل. یعنی وقتی که پدر خانواده بخواد دست به کار خلاف زن، قاعدتا فرزند اونها هم این کارو میکنه. نیاز نه به زور داره نه به الگو.
ببینید آقای امیری، شما از کل به جز میایید و من از جز به کل میرم. این اختلاف دیدگاه من و شما از اینجا شکل میگیره. بله، اون کارمند پشت باجه در جایگاه یک نفر در بین 80 میلیون مفروضمون اگر این باشه که اون 79,999,999 نفر دیگه همه دارن کار درست رو انجام میدن و این یک نفر اگر که دو نقطه به اون نتیجه که شما میخواید میرسه. من میخوام عرض کنم خدمتتون که اگر همه با هم همصدا باشند اون اتفاق نمیفته، چون خلاف نمیکنه. حالا اگر خاطرتون باشه در برنامه قبلی من عرض کردم، من یادداشتی دارم با عنوان در اسارت فرهنگ و اونجا گفتم نقل به مضمون این که فرهنگ که مثل یک نرم افزار قراره در هر جامعه بیاد تا مردمان اون جامعه رو راهگشا باشه، مصادیقی ازش در کشور ما به چشم میخوره که نه تنها راهگشا نیست، ما رو در بند گرفته. و گفتم 96 شاخص براش تعریف کردم. مثلا اینکه یک ما ایرانی ها افرادی هستیم که در هر اتفاقی به دنبال مقصر میگردیم و این یعنی فکر کردن در جامعه تعطیل. یا یکی از مواردش این بود که همیشه عصر رو بر بد میذاریم مگر اینکه عکسش ثابت بشه. خروجی این که ما همیشه عصر رو بر بد میذاریم مگر اینکه عکسش ثابت بشه، این میشه که ما نمیتونیم کار گروهی بکنیم، چون آدمهای دیگه اصولا اصل بر بده تا بخوایم عکسش رو ثابت بکنیم. نمیتونیم یک جمعیت رو شکل بدیم. همیشه با هم یک فاصله داریم، یک دیوار بینمون هست. اگر این دیوار برداشته بشه، اتفاقاتی که باید بیفته میفته. و آقای امیر، جمله آخرم، در جامعه ایرانی من معتقد هستم در جامعه ایرانی کشور ما بهترین کشور دو، این شعار نیست، این حقیقته، کشور ما بهترین کشور خواهد شد اگر تصمیم بگیریم خوب باشیم. یعنی اینکه در کار دیگران دخالت نکنیم و کاری رو که به ما سپردن به نحو احسن به نتیجه برسونیم. ما به نحو احسن در کار دیگران دخالت میکنیم و کار خودمون رو همیشه رها کردیم. در خدمتتون هستم.
بله آقای معالی، متاسفانه وقت ما رو به پایان هستش. من حالا دیگه نمیتونم چون سوالی از شما بپرسم، حتما تو برنامه‌های آینده مفصل‌تر این بحث رو باز می‌کنم، چون که به خاطر که قبل از شما ما یک گفتگوی اقتصادی داشتیم با یکی از دوستان، وقتمون کمه در این هفته انشالله هفته آینده بازم در خدمتشون خواهیم بود. اگر صحبت پایانی داری خیلی کوتاه برامون بفرمایید.
نه خواهش بکنم، خیلی ممنون هستم مجددا که اجازه دادید باب این موضوع باز بشه و انشالله که بتونیم به نتیجه برسونیم.
امیدوارم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.